بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از ساده سو بحث ما در مورد مشتق بود. بیان شد که مصنف در مورد مشتق در 15 مطلب سخن میگه. مطلب 15 و آخرین مطلب از مطالب کفایه در بحث مشتق در مورد این است که بعضی ها مثل صاحب فصول تصریح کردن که در حمل حقیقی شرطش این است که باید ذات متلبس به مبدأ باشد فی الحال، و شرط تلبس حقیقی این است که این اسناد اسناد به بی واسطه باشد، نه اسناد با واسطه باشد. به تعبیر دیگر وصف برای خود موصوف باشه، نه وصف متعلق به حال موصوف باشه. محقق خراسانی می‌فرمایند به نظر ما برای صدق مشتق بر ذات حقیقتاً لازم نیست که این بدون واسطه باشه، با واسطه هم باشه صحیح است. خوب دقت کن، ما میگیم که مثلا ما میگیم که جرل میزاب، ما جریان و جاری بودن را به ناودان اسناد میدیم به اعتبار اینکه آب در ناودان جاری است. محقق خراسانی میفرمایند که این جاری بودن که وصفه که مشتق اصولیه، این یعنی در معنی حقیقی به کار گرفته شده دیگه، در معنی مجازی به کار گرفته نشده. اما همونطور که بعضیا مثل منتهی‌درایه، مثل فیروزآبادی بحث کردن که دقیقه، که من حالا یه خلاصه فارسی درست کردم که خوبه، میگن آقای محقق خراسانی بحث مشتق با دو نگاه دیده میشه. یه بحث ما بحث مفهومی و استعمالیه، شما درست میگه، مشتق که اسناد به یک شی داده میشه، چه این اسناد اسناد حقیقی باشد، چه اسناد اسناد مجازی باشد، اسناد بی واسطه، اسناد با واسطه، اسناد به من حواله، اسناد به غیر من حواله، در هر صورت مشتق حقیقتا استعمال شده. اگر کسی پدرش ضارب باشه، ما به بچهش بگیم ضارب، استعمال ضارب در معنی حقیقیه، استعمال ضارب در معنی مجازی نیست. اگه اینه درست. اما بحث صاحب فصول در بحث مصداقی و اسنادی بود. ایشون میگفت در اسناد، در صدق، نه در استعمال. لذا حرف صاحب فصول درسته و ایراد شما به صاحب فصول وارد نیست. سه تا مطلب بس باید بگیم: بیان صاحب فصول، بیان محقق خراسانی و ایرادی که دیگران به محقق خراسانی دارن. بنویسید مطلب 15 اعتبار و عدم اعتبار اسناد بی واسطه. بنویسید صاحب فصول، بنویسید همانطور که بیان شد، صاحب فصول در تنبیه سوم در صفحه 62 می‌فرمایند یشترتو فی صدق المشتق علا شیئن، حقیقتن قیامو مبدأ الاشتقاق بهی من دون واسطتن فل اروزه ان کان صفتن کالضارب و القاتل. چند نقطه بذارید سر خط. و سپس در ادامه می‌فرمایند و انما قلنا و انما قلنا من دون واسطتن فل مقامه احترازن عن القائم به واسطتن فانه لا یستقو الا مجازن که شدت و سرعت القائمتین بالجسم به واسطت الحرکت و لون یعنی رنگ. فا انهو یقالو الحرکتو سریعتون او اللونو شدیدون ولا یقالو الجسمو سریع او شدید. سر خط. خلاصه این که صاحب فصول می‌فرمایند در صدق مشتقات بر زوات به نحو حقیقی ویلگون جریه علا من هو له بودن نیز شرط است، لذا مثل سرعت که به جسم اسناد داده می شود ویلگون به حمل مجازی می باشد زیرا جاری بر غیر من هوله است، چون که من هوله آن حرکت می باشد که بر جسم عارض می گردد، لذا اسناد سرعت به حرکت بدون واسطه و اسناد الى من هو له بوده، لذا اسناد حقیقی است، ولی اسناد حرکت به جسم باشه اسناد سرعت به جسم بلگل اسناد با واسطه و الا غیر من هوله بوده، لذا اسناد مجازی است. نقطه سر خط. تعجب از محقق خراسانی که وقتی اون انما قلنایی که پایین آورده خودش توضیح داده بود دیگه، نمیتونی اینجوری بگی. محقق خراسانی یا مصنف اصلا مال بحث مخارج،
ولی مجازهای
مرسل
داخل
در مجاز، بله مجاز در کلمه است. مصنف در ما نهنفی میفرمایند این که بعضی مانند صاحب فصول تصریح نموده اند که در صدق حقیقی مشتق بر ذات باید تلبس بدون واسطه در عروض باشد، بیلگول وجهی نداشته و معتبر نمی باشد، بلکه تلبس ذات به مبدا ولو اینکه به صورت مجازی و با واسطه باشد، می تواند صدق مشتق بر ذات به نحو حقیقی باشد و گویا مانند صاحب فصول بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خرط نموده اند و واضح است که آقای کاوینی چون شما این قسمت مختصر اینا نخونی نکنید، مجاز در اسناد درسته؟ میگن انبتر ربیعو البغله، مثال مختصر و معانیه، خدا چه بهار گیاهان را می رویاند، اونی که رویاننده گیاهان است خداه. اسناد انبات به بهار میشه اسناد مجازی، اما انبات معناش حقیقیه، بغل یعنی سبزیجات معناش حقیقیه. اگه یه اسناد مجازی باشه، مثل این که به یک شخصی که عالمه به بچهش میگن عالم، مثلا میگن زیدون عالمون به اعتبار اینکه پدرش عالمه، زید معناش حقیقیه، عالم هم معناش حقیقیه. فقط این اسناد مجازی هست. اگر اسناد مجازی باشه میتونه طرفین معنای حقیقی داشته باشه، میتونه طرفین معنای مجازی. خلاصه اسناد مجازی مساوی با مجاز در کلمه نیست. چی نمیشه آخر بس؟
خلط
آره. و واضح است که لازمه اسناد مجازی و اسناد با واسطه بیلگول استعمال طرفین اسناد در معنای مجازی نمی باشد، لذا می تواند موضوع و محمول در یک قضیه مانند زید و عالم، بلکه برخوردار از معنای حقیقی باشن ولی در این حال اسناد از نوع اسناد مجازی و اسناد با واسطه و اسناد الى غیر من هو لا باشد. بگویم مانند این که به اعتبار عالم بودن پدر زید به زید به اعتبار عالم بودن پدر زید ویلگول عالمیت به زید اسناد داده شود و گفته شود زیدون عالمون. نقطه سر خلص فائدتون. همانطور که بعضی از شارحین مانند عنایت الاصول و منتهی الدرایه گفتند در مسئله مذکور دو امر قابل طرح می باشد، یکی بحث مفهومی و استعمالی که بازگشت می نماید به استعمال مشتق در موضوع له و معنای حقیقی، یا استعمال مشتق در غیر موضوع له و معنای مجازی، و دیگری بحث مصداقی و اسنادی که بازگشت می نماید به تطبیق و حمل مشتق بر موضوع. نقطه بیلگول، اگر مراد صاحب فصول در بیان مذکور بیلگول بحث مفهومی و استعمالی باشد، بیلگول اشکال مصنف وارد است، لکن همانطور که ایشان در ادامه بیان می نمایند بلگول مرادشان بحث مصداقی بلگول تطبیقی و اسنادی است، لذا ایراد مصنف وارد نمی باشد. از لا شک فی اناتت کون الاسناد المشتق، از لا شک فی اناتت کون اسناد المشتق الى شیئن، داخل خط تیره، الى وجه الحقیقت، به تلبس ذالک الشیء بالمبدا حقیقتا که اسناد الجریان الى الماء. نقطه سر خط این گاهی لیاقت پور گفتن بحث ما در محور اول در مانع حنیفی بحث مفهومی و استعمالی داشتیم. ما منظور ایشون اتفاقا گفته صدق، و بحث ایشون بحث صدق و تطبیق و اسناد بوده و دو مطلب جدا هستن. قطعا در جایی که بخواد تطبیق حقیقی باشد، اسناد حقیقی باشد، باید اسناد به چی باشه؟ بدون واسطه باشه. از سادس عبارت داشته باشید، از ظاهرو اون چیزی که روشن و آشکار است، انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریهی جری مشتق علی الذات حقیقتاً التلبس بالمبدا حقیقتاً و بلا واسطه فی الاروزه کما فی الماء الجالب اینه که پاورقی هیچ توضیح داده نشده، اونجا بحث شده در مورد اروز لغتاً درست نیست، باید عرض گفته بشه. خب اصل اون بحث باید توضیح داده بشه دیگه. نه همه اینا که میگه ایشون بوده رو استعمال، با اینکه خودش تعبیر میاره که صدق المشتق جریهی الازاد همه رو استعمال گرفته، از ادامهش معلوم الان دقیقه خودش خلق کرده، دقیقا خودش خلق کرده، نه الان نگاه خودش میگه، نه ادامهش داره میگه دیگه، بل یکفی التلبس بهی به اون مبدا ولو مجازن. آقا ما به زید میتونیم بگیم عالم ولو به اعتبار پدرش، و استعمال عالم در زید درسته به حسب اسناد مجازیه، اما صدقش صدق حقیقیه، یعنی استعمالش استعمال حقیقی، و ما احاز الواسطته کما فی المیزاب الجاری فا اسناد الجریان الی المیزاب و این کان اسنادن الی غیر من هوله غیر ما هوله و بالمجاز الا انهو فی الاسناد، انهو مجاز فی الاسناد لا فل کلمته. خب بالاش بس اسناد بود دیگه، خودم عبارتت همین بوده که فل مشتق جنسش خوب نبوده، فل مشتق فی مثل المثال بما هو غلامی رو نمیشناخت، فل مشتق فی مثل المثال بما هو مشتقون قد استعمل فی معناه الحقیقی، ببین انجا برده رو و رو استعمال، و ان کان مبدعه مبدا و مشتق یعنی جری مسندن الی المیزاب بالاسناد المجازی ولا منافات بینهما، بین چی؟ بین استعمال حقیقی و اسناد مجازی. متوجه میشه سوال میگه چی میگه؟ خوندید اینا تو جواهر دیگه، کما لا یخفا ولکن صبح محمد تا گفتم بعضی روزا جنون ادواری میگیری، حالا تو هم اینجوری کلا یکم بعضی روزا خیلی سرحال باش صحبت میکنی، بله بابا، بعضی روزا کسخل. آقا اصلا نشسته سر سفره، خب چه خبر پسرم؟ امتحان چی بود؟ بله بابا، بله بابا، امتحان چی؟ چیزی رو میگی؟ حالا باز اون میگیم که نوجوان است و سن بلوغ است و یه مقدار افسردگی طبیعیشه، درسته؟ شما که افسردگیات ریختی بیرون که دیگه نباید الان دیگه افسرده باشی که آه؟ زهر افسردگیات ریختی نه، بالاخره منافاتی بین این نیست که زهر افسردگی بیرون ریخته بشه اما افسردگی بیرون ریخته نشه، نه اصلا آدم میمونه بعضی وقتا، خب یعنی اصلا جدی هم مثل اینایی که مثلا حالا من چند مقاله خوندم برای همین نوجوان اینا، یعنی واقعا نوشته بود که عوارض افسردگی وجود داره تا جایی که بعد از پدر مادرها که نمیدونن این بچه ها رو میبرن روانشناسی و میبرن به این قرص های افسردگی که یه چیزی حالا طبیعیش، حالا الان استاد مجازی رو فهمیدی؟ خودم هم نمیبینم گونا رو ببینم چاره نیست، ولی همه یه صوت رو بعدش گوش بدید همه زمیرا رو برگردونم همه رو ترجمه کردم، یه مدار سرعتش بیشتره، یه مدار خود متنم الان خلط داره، خب خود ایشون دو سه خط اول صحبت از صدق و اسناد و حمل مطرح میکنه که آقای لیاقت‌پور فکر کرد که من اشتباه توضیح دادم، خودم نه الان خودش در ادامه میگه و منظورش از همون صدق و حمل و اسناد همه استعماله که خودش بود آخر داره میگه، حالا الان مثل شما میخونم، ولکن خب همونطور که در مغنی خوندید لکن مخففه از مسقله طبق نظر مشهور عمل نمی کند، ولیکن خوب اینجوری بخونم، ولیکن ظاهر الفصوله بل صریح. و بگم میگم جنسش خوب نبود، اینه صاف فصوله، خودش صراحتا گفته درسته. بعد مثلا میخواد لطف کنه در حق صاف فصول، اصلا میخواد یک کمی جای دفاعی هم بزنه، میگه ظاهر عبارتش بلکه صریح عبارت. خب صریح عبارت چه دیگه، خودش قشنگ گفته من دون واسطه دیگه، بعد انما قلنا. ولیکن ظاهر الفصول بل صریح عبارت فصول چه اعتبار الاسناد حقیقی فی صدق، یعنی منظورش استعماله گره شده، فی صدق المشتق حقیقتن ای فی استعمال المشتق حقیقتن، و کأنه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلم. یعنی صاف فصول فکر کرده که هر جا اسناد مجازیه استعمالم چه مجازیه، و هازا هاهنا یعنی در بحث مشتق محل الکلام بین الاعلامه. کدام محل الکلام؟ صدق مشتق، استعمال مشتق. والحمد لله و هو خیر و ختام نقطه سر خط مثل تتمتون. و هازا محل الکلام بین الاعلام، یعنی این صدق مشتق محل بحث، اسناد مجازی و حقیقی محل بحث نیست که شما واسطه در روز و شرط کجا قد انتها داره و قد انتها اون جدا دیگه، بعد میگه و هازا دیگه. وقت انتها باید نقطه بذارین هاهونا ندی با هازا هاهونا. خب بنویسید که تتمتون، بنویسید ثمرات فقهی سید. همونطور که در گذشته در خلال مباحث ذیل مطلب اول بیان شد، مسئله مشتق در کتب فقهی و در مقام استنباط احکام آثار متعددی بر آن مترتب می‌گردد که یک نمونه آن یعنی مسئله تحریم زوجه کبیره زمانی که به زوجه صغیره شیر دهد در گذشته ذیل مطلب اول بیان گردید. یادتون هست دیگه. لذا در مورد این که بحث از مشتق در فروعات فقهی ثمرات متعددی بر آن مترتب می‌گردد، بحثی وجود ندارد. لذا از باب نمونه به چند فرع فقهی دیگر اشاره می‌نماییم. خب با من باشید لحظه توضیح جزئی بدم. یکی از مباحثی که وجود دارد این است که رو به قبله کردن میت واجب هست یا واجب نیست، یعنی اینکه بسا پاهاش به طرف قبله باشه، کف پاهاش رو به قبله باشه، یعنی به حساب الان مثلا قبله اگه این طرفه به همین صورت دراز کشته کف باش این طرف باشه. ها؟ نه میته. شما درس میخوای پس بدی الان یا میخوای درس یاد بگیری؟ همه اشتباهتون همینه. اشتباه من میگم میت دیگه، حالا بذار بحث کنیم دیگه. یا همه همیشه همینه. گفتم قبلا تو آموزشم باعث میشه که به آمیزش برسه. خب؟ من دارم میگم میت. خب منم همینا که شما میگید بگم تو مسئله روشن بشه دیگه، چون شما اینا شنیدید حکمشو میگید دیگه. حالا شما چی از آموزش به آموزش رسیدی احساس مون موفق شدی؟ نه، در مقام زن بوده، در مقام مرد که نبوده. یکی از سوالات اینه که آیا رو به قبله کردن میت، یعنی اینکه رو به قبله باشد نه رو به قبله کردن میت، آیا واجب هست یا واجب نیست؟ در بعضی روایات، مثلا در یک روایتی از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام همین سوال مطرح شده، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المیت فقال علیه السلام استقبل به باطن قدمیه القبلتا. صیغه امر ظهور در وجوب داره، درسته؟ یعنی میگه اون میت رو رو به قبله قرار دادنش واجب است. از طرفی احدی قائل به وجوب نیست. و ما همونطور که در بحث مشتق گفتیم، ما نمیتوانیم بگیم منظور از میت در اینجا محتضر هست، چون استعمال مشتق به اعتبار آینده قطعا مجاز است. کسی که الان میخواد بمیره رو بهش بگه میت، این مجازه. و کلام ظهور در چی داره؟ حقیقت داره، قرینه بر مجاز وجود ندارد. خب در اینجا آقایون به خاطر همین قائل به این شدن که این امر باید حمله بر چی بشه؟ استحباب بشه. افتاد؟ رو به قبله که میکنن که اینجوری قرارش نمیدن که، داره مثال میدن مثلا قبله اون طرف هست اینجوری باید باشن، به شب هم که میخوابی همینه دیگه، کف پاد رو به قبله دیگه. نه دیگه، هنوز دفنش اصلا به میت نرسیدیم، هنوز ما به میت نرسیدیم که صحبت سری مثلا گوش ندیم، همه ذهنتون رفت سراغ همونایی که خودتون دلتون میخواد. یه بار دیگه توضیح میدم، مگه میبینم اشکال کار کجا؟ مثلا اینکه الان فرض کنیم محمد تا فاعل خونده، بعد من میخوام بهش فاعل حقیقی و مجازی رو یاد بدم، درسته؟ بعد من میگم فاعل دو قسمه، فاعل حقیقی و مجازی، بعد اون ذهنش میره سراغ مجاز در کلمه و مجاز اسناد و مجاز مرسل و تمام عالم خودش داره سیر میکنه. من چیزی میخوام توضیح بدم فاعل حقیقی مجازی که توی هدایه بوده، که اونجایی که کار از انسان صادر بشه مثل ضرب میشه فاعل حقیقی، اونجایی که در شخص حلول کنه مثل موت مثل مریض بهش میگه فاعل چی؟ مجازی. شون میگه استعمال فاعل در اینجا مجازی است، هدایه فقط میگه استعمال فاعل در اینجا حقیقی نیست. فاعل ظهور در چی دارد؟ کسی که کاری انجام داده، در اینجا کار بر او واقع شده است، جایگاه جایگاه مفعولی در واقع، جایگاه جایگاه فاعلی نیست. صحبت سر این بود که در یه روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که رو به قبله کردن میت واجب است، امر کرده، صیغه امر ظهور در وجوب ده. از طرفی احدی از فقها قائل به این نیست که رو به قبله کردن میت چه واجبه. اونی که ما داریم و آقایون قبول دارن محتضر هست. خب حالا تا اینجاش که بریم، من سرتون منم همین میگم، اینجاش مهمه. خب سوال اینه که ما این میت رو اینجا چیکار کنیم؟ یا بگیم به محتضر گفته شده میت؟ میگه خب تو بحث مشتق ما خوندیم که استعمال مشتق به اعتبار آینده قطعا مجاز است و در قرینه بر مجاز وجود نداره، کلام ظهور در حقیقت داره، پس میت معنی خودشو داره. و از دو طرف هم که ما میدونیم که رو به قبله کردن میت قطعا واجب نیست، لذا راه حل این روایت و رفع اون تناقضی که هست این است که ما حمله بر استحبابش کنیم.
میت شده
بله معید در معنای خودش شد به اعتبار اینکه ما نمیتوانیم حمله بر معنای مجازی کنیم، چون اگه بخوایم حمله بر معنای مجازی کنیم به اعتبار آینده میشه قرین نداریم. معیت هم حقیقتا نمیتونیم، محتضر هم حقیقتا نمیتونیم بهش بگیم معیت. پس معیت هم معنی خودشو باید داشته باشه، چون مشتق ظهور دارد در متلبس بالمبدا فلحال، پس از منظور معیت خود معیته و با قرائن این باید حمله بر استحباب بشه، چون حمله بر وجوب نمیشه، احدی قائل به وجوب نیست. قبر رو کار نداریم، این قدمه ایه، هیچی نگفته اصلا که، و ظاهرش قبر نیست دیگه، قبر بود میگفت فلان قبر دیگه، هنوزم نفهمید باز. الا ثمره
قبر باشه امکان این نیست که این استحباب رعایت بشه. من حرفم اینه که اونجا واجب است.
اون که قطعا داخل قبر که نیسته که، بیرون قبر ده. استحباب میشه. چون الان انشالله سال بعد میخونید که امر طبق نظر گذشتگان مشترک بین وجوب و استحباب بود. بعضی قائل به این بودن که نه وضع برای وجوب شده، بعضی قائل بودن وضع برای استحباب شده. نباید بحث کنیم، متأخرین و زمان ما و بعدیا گفتن نه امر فقط برای طلب وضع شده، طلب شدید، طلب قوی، طلب شدید میشه وجوب، ضعیف میشه استحباب و ظهور داره در وجوب مادامی که قرینه برخلاف نباشه. قرینه برخلاف باشه نتونیم حمله بر وجوب کنیم، باید حمله بر استحباب کنیم، و اینجا چون قرینه داریم باید حمله بر چی بشه؟ استحباب. و اگر کسی بخواد ادعا کنه که منظور از معیت در اینجا محتضر هست و اتفاقی روایت همون امر ظهور در وجوب داره، میگیم به کارگیری معیت در مورد محتضر استعمال مجازیه و قرینه بر مجاز وجود نه. اینا از ثمرات واسه مشتقه. شما در مشتق استعمال و مشتق به اعتبار استقبال و مجاز میدونیم و همه مجاز میدونن، لذا خودش قرینه بر این میشه که نه، نمیتونه منظور از معیت محتضر باشد، چون باید مجاز رو بپذیریم، مجاز قرینه میخواد و قرینه وجود نداره. بنویسید این که مانع وجود دارد برای حمله بر مجاز و این که تا حالا احدی چنین حرفی نزده، یعنی اجماع فقها. اجماع فقها یکی از ثمرات اینه، اونورش هم باز میگم، یکیش اینه، اونورش هم میگم، اختلاف هم میگم دیگه. تا عمدن این مثال رو گفتم، ثمرات فقهی همیشه این گونه نیست که فقط دو قول باشه. اون بحث بعدی، باز یه مثال دیگه میزنم برای اختلافی که شما گفتید. تا یکی از نکات همین، آقای همتی میگه ثمره یعنی جایی که فقط دو اختلاف رو ببینیم. نه، باید بحث کنیم که استعمال مشتق به اعتبار آینده مجازه.
چون مشتق یعنی چون
همه چون قائل بودن به این که
استعمال در استعمال مجازه،
خب باید بحث بشه دیگه. ثمره مشتق دیگه که مشتق سه حالت استعمال دارد: استعمال به اعتبار من انقضا، استعمال به اعتبار فعل حال، استعمال به اعتبار آینده. الان دو قسمت مشتق ما استفاده کردیم. یک، استعمال به اعتبار آینده قطعا مجاز است، احدی قائل به حقیقت نیست. دو، ظهور عناوین در فعلیت هست، فلحال است. پس از این معیت، معیت فلحال قصد شده است. چون معیت فلحال قصد شده، معیت به اعتبار استقبال هم قصد نشده که مجاز قرینه میخواد نداریم، لذا اگر بخوایم معیت و معیت فلحال بگیریم، احدی قائل به این نیست که استقبال رو به قبلش واجب است. پس خود این قرینه میشه این اجماع فقها برای اینکه بعد حمله بر چی بشه؟ استحباب بشه. خب نه اجماع دیگه، باشه هر چی بخواد باشه، با یه روایت و دو روایت که تاله، یعنی وجهی داشته که علما اعراض کردن. جایگاه اجماع رو باید تو رسائل خوب بخونین، از این 40 صفحه 45 صفحه مرحوم شیخ اجماع رو بحث میکنه جلد اول. اجماع، اون عظمت اجماع، مثلا یکی از بحثایی که مرحوم شیخ در اجماع بحث میکنه، الان کتاب بیاره بتون نشون میدن عنواناشو، فائده الاجماع للفقیه، فائده الاجماع لمقام الاستنباط. من اینا رو چند روز پیش امام کاظم باشون تفکیک کردم. اجماع ولو اینکه حجت نباشه، ما به عنوان ظن خاص حجت ندونیمش، اما اجماع برای فقیه فایده دارد، اجماع برای مقام استنباط فایده دارد، چون بیان مجمعین ولو کاشف از قول امام معصوم نباشد در این حدی که جایگزین یه روایتی بخواد بشه، اما مانعیت ایجاد میکنه. اینا رو بحث میکنن اونجا دیگه. بنویسید ها،
مراد
احتمال یعنی یه قرینه مثلا که بازم برمیگه به واسه مشتق، که اگه ما بخوایم منظور از این میت و محتضر بگیریم نمیشه، باید میت و معنی خودش بگیریم و این شاهد بر اینه که منظور میت خود میده. فقط نهایتا شما میگید نه اتفاقا ظهورش در همون وجوبه چون حمله بر استحباب هم خلافه و منظور در حالت غسل است، قید زدید بهش به قرینه دیگه. درست اون هم گفتم بس میکنم، یکی از ثمرات بعدی مون ثمره.
حالا میخوام بس میت بگم، این میت تلم بس رو فرضش فعلیتش اینه که این از دنیا رفته، این که چیزی ما اینو به محتضر
به خاطر اینکه گفتیم احدی قائل به این نیست که رو به قبله کردن میت واجبه، لذا شاید کسی بگوید منظور از میت در اینجا محتضره، یعنی کسی به قرینه مشارفت استعمال مجازیه، یعنی کسی که میخواد بمیره رو میگه میت. درسته؟ الان تو عرف میگن دیگه، یه نفر حالت احتضاره، یکی میاد میگه آقا دوربر مردر خلوت کن، دور بعد مردن خلوت کن، اگه نه مردن است که محتضر داره میمیره. من همین رو توضیح میدم دیگه. ما نمیگیم به کسی که مرده، احدی نمیگه محتضر، ما برعکسش میگیم. عنوان اصلا گوش نمیاد. ما اولام گفتم بعد دنبال یافت بابا، عنوان میت تو روایت اومده داره میگه که رو به قبله کردنش واجبه، در حالی که ما از خارج میدونیم رو به قبله کردنش واجب نیست. حالا این مشکل میخوام حلش کنیم. یه حالت این است که از میت رفعیت کنیم، بگیم منظور از میت میت فلحال نیست، بلکه استعمال مجازی به محتضر گفته میت، چون رو به قبله کردن محتضر واجبه. یه تصرف. تصرف دیگه اینه که میت رو سر جای خودش نگه داریم و بگیم منظور از استقبل که ظهور در وجود داشت منظور استحباب است، یا تصرف در موضوع کنیم یا تصرف در حکم کنیم. و تصرف در حکم چون مستلزم مجاز نیست، بنابر مبنای کسانی که میگوین صیغه امر تلوث شده مجاز نیست، اما تصرف در میت چون مستلزم مجاز قرینه میخواد و قرینه نداریم، لذا در اون تصرف میکنیم. آقای خواجوی هم یه راهکار رو بهتر پیدا کرد که در هیچ کدام تصرف نشه، معنی خودش وجوبه و این جایگاهش رو تشخیص بدیم، و این داره رو به قبله بود در حال غسل رو داره میگه و این حرف خوبیه، یعنی بهتره، چون تا جایی که انسان بتونه کلام رو بر حقیقت نگه داره چه بهتره دیگه. بنویسید در فقه فرعی مطرح می شود و آن این که آیا روبه قبله قرار دادن شخصی که روبه احتضار است ویلگول واجب است یا خیر؟ علامت سوال. مشهور فقها قائل به وجوب می باشند، نقطه. مستند این قول موثقه ماویت ابن عمار از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المیت، فقال علیه السلام استقبل به باطن قدمیه القبلتا، ویلگول. این روایت دارم استدلال اونا رو توضیح میدم، دلالت بر این دارد که میت را باید رو به قبله قرار داد، و مراد از میت بیلگول من یقربو الالموت است، چون که استقبال میت قطعا واجب نمی باشد. نقطه سرخط این استدلال اونها، نقطه سرخط ایرادی که بر این استدلال وارد می شود یا وارد می باشد این است که کلمه میت وصف عنوانی و مشتق است و مشتق استعمالش در استقبال حتی بنابر قول قائلین به اعم نیز مجاز است و مطابق قواعد استعمال مجازی و اراده غیر معنای حقیقی نیاز به قرینه دارد. و در ما نحن فی اگر لفظ میت در معنای مجازی یعنی من یقرب الی الموت استعمال شده باشد، بیلگول استدلال به روایت مذکور برای اثبات وجوب روبه قبله قرار دادن محتضر بیلگول صحیح است، ولیکن هیچ قرینه ای بر استعمال مجازی در روایت مذکور وجود ندارد. لذا باید عنوان مشتق یعنی میت بر معنای حقیقی آن حمل شود. و از آنجا که دلیلی برای وجوب استقبال میت وجود ندارد و فقها استقبال میت را قطعا واجب نمی دانند، بیلگول این روایت حمله بر استحباب می شود، به این صورت که از ظهور صیغه امر در وجوب بیلگول رفع ید می شود. آقای همتی گفتم بله اونم یکی از ثمرات، الان در ادامه میگم، گفتم عمدن این مثال زدم که شما متوجه باشید که وقتی ثمره بحثی مثل زد و مقدمه واجب اینا رو انشالله میخونم صحیح هم، همیشه اینجوری نیست که ثمره فقط یعنی اختلاف بین اقوال، بعضی وقتا مطالب و مبادی که در یک بحث خونده میشود اون مطالب و مبادی در استنباطات فقهی چگاه میکنه تأثیر میزنه. خب حالا اون که شما میگید، یکی دیگه از ثمراتی که وجود داره این است که یه فرع فقهی وجود داره، اینه که یک اعمالی بر حائض و انسان جنوب چه حرام است و ما همه اینو قبول داریم که مثلا قرآن خواندن بر انسان جنوب چه حرام است یا دخول در مسجد برای حائض چه جایز نیست حرام است اگر به مقدار فلان کلا بس. در مورد حائض وقتی که سوال میکنیم که معنای حائض چیه، میگه حائض یعنی این که خون ازش چی میشه؟ خارج میشه یا جاری هست، یعنی سیلان و دم. الان یه شخصی میگیم جنوب چیه؟ میگه اونی که منی ازش خارج شده با فشار باشد، اینایی که حالا میخونید. اگر شخصی خون قطع شد و دیگه اصلا خونی نیست و در فرجش هم خونی نیست، اما غسل انجام نداده، غسل که انجام بده قطعا از طهارت برخوردار میشه، بحثی نیست که میتونه وارد مسجد بشه، مثلا میشه باش نزدیکی کرد، برای شما مثال زدم. اما اینا دیگه پیره مردن، نگاه این دوتا که هیچی، بقیه هم دیگه پیره مردن دیگه، با شما نداشتم بخشید. حالا اگر شخصی که الان خون قطع شده غسل نکرده، آیا این داخل شدنش در مسجد حرام است یا حرام نیست؟ اگر بگیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال، یعنی اونی که الان خون جریان دارد سریلان دارد، اینجا حرامه و برای کسی که منقطع شده دیگه حرام نیست. اما اگه قائل باشن که مشتق وضع شده برای معنای عام، یعنی متلبس به مبدا و من این قضا انحل مبدا، تا زمانی غسل انجام نده اعمالی که برای حائض حرام بود برای اونم چیه؟ حرام. اما در مورد جنوب چی؟ جنوب میشه مثل مضروب، مثل مقتول، از جمله اوصافی هست که تا زمانی که شخص غسل انجام نده عنوان جنوب برای چیه؟ صادق است. و این قضا انحل مبداش کی میشه؟ میشه بعد از غسل. بذار اصلا قبلش هیچ من این قضای تصور ندارم. مثالی که صاف فوسی اینا چیکار کرده بودن؟ خلط کرد. بنویسید.
این مثالی که زدید رو با چیزای دیگه مثلا حتی
حل نمیتونم بکنم خیلی ها، بخاطر این بعضیا در تواتر قرائات قائل به تعارض و تساقط میشن. حالا آخر بس یک فایدتون میگم که ثمرات بحث مشتق و همچنین ثمرات مباحث اصولی در جایی است که قرینه وجود نداشته باشه، دلیل وجود نداشته باشه. و خیلی از اون موارد ما رو به جایی نمیرسونه که، خیلی از موارد در همون موارد یتخورنه و یتطهرنه چون به جایی نمیرسن از قاعده استفاده میکنن. از اون میگن تعارضا تساقطا، مراجعه به قاعده، قاعده هم نشد مراجعه به اصل میشه قاعده. برای اونا ثمر نداره، برای اونا ثمر نداره. اما معناش این نیست که مشتق ثمر نداره، مثل آقای اکبر نجات که اینا همه نه قرینه نیست خیلی از موارد که. حالا انقدر مثال داره مشتق که خیلی چون ثمره داره دیگه. بنابر کسانی که قائل تعارض و تساقطن اجمال میشه آیه قرآن دیگه، به خاطر اتفاقا در اختلاف قرائات، به خاطر اینکه اتفاقا در اختلاف قرائات آقایون قلب تعارضن دیگه. شما اگه همون اجماع منقول خوب خونده باشی، آخر مطلب که مطلب دهم باشه در اجماع منقول، بحث چیه؟ تواتر قرائات. درسته؟ نه، تا اجماع منقول آورده بحث کرده. آخرین مطلب در اجماع منقول بعد از نقل اجماع به تواتر، تواتر قرائات. جاهای دیگه هم بحث کرده، اونجا هم بحث کرده. تو جلد دوم هم که امسال می‌خونیم بس که خیلی اون قائل به اجمال هم دیگه، چه ثمره دیگه. مثل یکی دیگر نه نیاز نیست، اتفاقا من مثال زدیم که سوالی مثل شما مطرح بشه اینو متوجه باشید دیگه. که ما منظور از ثمره این نیست که برای همه ثمره داشته باشد، که یکی مثل این آقای فلانی بگه نه برای خیلی ها ثمره نداره چون این مبنا رو قبول دارم. ثمره معنیش این نیست برای همه ثمره داشته باشد، ولو برای یک فقیه طبق مبنای خودش در یک فرع فقهی ثمره داشته باشد، اون بحث اصولی درسته. چرا؟ چون ما موظف هستیم که عامل به شریعت باشیم، ولی در یک مورد. رضای قرائتی میگفت من همیشه ایراد میگرفتم به مراجع که چرا اینها بحث میکنن شک بین 4 و 8، شک بین 3 و 8. آخه کدام دیوانه شک بین 3 و 8 میکنه؟ میگفت بعدم برای خودم به کوب اتفاق میافتاد. من برای خودم الان خیلی وقت اتفاق میفته، نمیدونی نماز ظهر خوندی یا عصری، الان رضا نمیدونی الان تو رکعت 4 می یا تو رکعت 8 می، نمیدونی بین نماز ظهر که شروع کرده بودی نماز عصر شروع کردی قطع کردی یا نکردی، همینجوری خوندی. بعد میگو بعدن دیدم پیر. بعد میگو بعدن فهمیدم که اهمیت مطلب در اینه که نگاه ما در فروعات فقهی در مسائل این است که یک بحث علمی 100 تا فرع برش مترتبه، یک فرع فقهی یک دونه حکم شرعی، هیچ فرق نداره، حکم شرعی است. حلاله حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. اینو سید. یکی دیگر از ثمرات فقهی بحث مشتق این است که در فقه مطرح نموده اند، دو نقطه بذارید، حائض و جنوب، دو وصف عنوانی و مشتق می باشند و هر کدام از آنها مبدعی دارند. بلگول مبدع حائض خروج دم می باشد، لذا تا زمانی که دم سیلان داشته باشد، بلگول کلمه حائض به صورت حقیقی صادق است. و هرگاه دم قطع گردد کلمه حائض بر زن صادق نیست، به اعتبار اون مبدأی که میگیم فعلا، مبدأ که خروج دم باشه، الان خروج دم نیست. و اما مبدأ و ماده در جنوب حدثی است که بر اثر خروج منی حاصل می‌گردد، میشه اون ملکه‌ای که بوده، و این خروج باعث تحقق مبدأی است که بر اثر آن وصف عنوانی جنوب بر شخص ثابت می‌گردد، لذا جنوب حقیقتاً بر شخصی صادق است که حدث مذکور از بین نرفته باشد. نقطه سر خط. با توجه به مطلب مذکور گفته می شود اگر در بحث از مشتق در علم اصول قائل به مبنای اخص باشیم، بر زنی که خون حیض او قطع شده باشد عنوان حائض صادق نیست، لذا اموری که بر حائض حرام است بر او حرام نمی باشد. ولی اگر قائل به وضع مشتق برای معنای عام باشیم، ویلگول حائض سر می کند، لذا آن امور بر او حرام است تا زمانی که عمل غسل را انجام داده و از طهارت برخوردار شود. نقطه سر خط. یکی دیگر از الان تمومش کار دارید؟ خاموش شد. خب چیز نداری مگه؟ شارژر نداری؟ بعد قبلش جای بشینی که چیز داشته باشی. باتریش خراب. یکی دیگر از اینا به خاطر اینکه آقای همتی دلش خوش باشه گفت. حالا همون مثال بالایی، اگر مثلا آقای خواجوی نتونه در بحث مشتق به نتیجه برسه، میتونه استصحاب جاری کنه. تو مانع وجود نداره براش. اما اگر من یا شما در بحث مشتق قائل به مبنای اخص شدیم، دیگه جایی برای استصحاب باقی نیم. یکی دیگه از موارد دیگه است تو بحث زکات، بحث یکی از مواردی که بهش زکات تعلق میگیره چیه؟ از صامت المنقوش، یعنی سکه رایج برای معامله. صحبت سر اینه که اگر یه درهم و دیناری امروز به دست من و شما رسیده، در یک زمانی سکه منقوش بوده، رایج معامله بوده، اما امروز فقط به عنوان میراث فرهنگی و به عنوان عتیقه هست، آیا زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اگر شما قائل به این باشید که برای معنای اخص وضع شده، میشه زمانی که این سکه برای معامله رایج بوده و فلحال استفاده میشد زکات دارد و در غیر اون زکات نداره. اما قائل به مبنای عام باشیم، در گذشته هم که این سکه سکه رایج بوده باشه، الان هم من این قضا مبدا باشه، باز زکات بهش تعلق میگیره. بنویسید یکی دیگر از ثمرات فقهی بحث مشتق این است که یکی از موارد تعلق زکات، ویلگول ذهب و فضه مسکوک و رایج برای معامله هست که در روایات از آن به منقوش یاد می شود، نقش داره. به همین جهت در مورد درهم و دینار قدیمی که امروز رایج در معاملات نمی باشند و تنها ماده آنها طلا و نقره است و به عنوان عتیقه مورد معامله قرار میگیرن، این بحث مطرح میگردد که آیا زکات به آنها تعلق میگیرد یا خیر. معروف و مشهور بین فقها این است که به آنها زکات تعلق میگیرد. و صرف نظر از صحت و سقم حکم مشهور یکی از ادله این است که گفتن مشتق حقیقت در متلبس در مبدا و من انقضا عنه المبدا می باشد و در صدق حقیقی آنها یعنی اش مشتقات کافی است که شی در گذشته متلبس به عنوان منقوش بوده باشد ولو اینکه الان آن عنوان زائل گردیده است لذا اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات در ذهب و فضه مسکوک دارند بلکل شامل این مسکوکات نیز می شوند ولیکن بنابر مبنای قائلین به وضع مشتق برای معنای اخص استدلال مذکور ناتمام بوده و اثبات کننده حکم مذکور نمی باشد لذا بعضی از فقها تصریح نمودند که اگر وجوب زکات در این موارد از طریق دیگری اثبات نگردد بگوید دلیل مذکور نمیتواند وجوب زکات را در مورد ذهب و سکه‌ای مسکوک که در گذشته رایج در معاملات بوده آن را از این جهت ثابت کند این نکته مهمه ای خواجوی شاید کسی از طریق چی ثابت کنه خمس مثل معادن و غیره از این جهت یعنی از جهت سکه چی مسکوک ثابت کند نقطه سر خط فائدتون مبنای اخص باشه ندیگه نمیتونه آقای خویی هم چون که اخصی بوده گیرش همینه در اینجا میگه ما دلیلی نداریم نقطه سر خط بنویسید فائدتون بنویسید همانطور که با مراجعه به فروعات فقهی متعدد روشن میگردد در فروعات متعددی از فقه مباحث مذکور در مشتق فرع اول آیه امتی و همچنین اقوال مذکور در مشتق مفید فائده خواهد بود ولیکن با این وجود توجه به یک نکته لازم است و آن این که تمام این ثمرات در فرضی است که قرینه ای برخلاف یا قرینه ای معینه وجود نداشته باشد والحمد لله رب العالمین.